أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در ادله حجیت استصحاب رسیدیم به چهارمین دلیل که عمده دلیل هست و عبارت بود از روایات باب. اولین روایت رو که از نظر سند به نظر ما صحیح هست، به عنوان صحیحه اول زراره بحث کردیم. سوال اولی بود و جوابی از امام دریافت کرد، سوال دومی و جوابی که از امام دریافت شد این بود: و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. بعد بل لكنه ينقضه بيقين آخر. نحوه استدلال این بود، گفتیم اینجا اگر خاطرتون باشه و الا رو گفتیم در اصل این لا، این از ادوات شرط، لا در واقع بر سر فعل شرطی که از کلام استفاده میشه، این میشه شرطمون. تفسیرش این بود: ان لا یستیقن انه قد نام. در مورد جواب این شرط احتمالاتی است. احتمال اول در مورد جواب یا جزای این شرط اینه که بگیم آقا در واقع و الا فلا، جواب شرط یک جمله محذوف مقدری است که از ما قبل استفاده میشه. این احتمال اول بود دیگه، این که جمله محذوف مقدری که از ما قبل استفاده میشه. حالا کجا در اون سوال جواب اول امام فرموده بود که لا منظور یعنی لا یجب علیه الوضوء، اینجا هم جواب بشه لا یجب علیه الوضوء. پس جمله اینجوری کامل بشه: ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. آقا ادامه جمله چیه؟ گفتیم ادامه روایت تا آخر صغرا و کبراییست که تعلیل برای حکم وارد در جزاست. چرا که گفت فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر. این جمله این انه على یقین من وضوئه صغرا ولا ينقض اليقين بالشك ابدا کبرا، این جمله ای که در مقام بیان علت عدم وجوب وضوء، چرا وضوء واجب نیست، علتش برای اینکه او یقین داشته و یقین رو با شک نمیشه نقض کرد، این در واقع اون چه که در احتمال اول گفته شد. نتیجه گرفتیم که پس هرگاه شما یقین به چیزی داشتی بعد شک اومد، شک یقین رو نقض نمی کنه. تمام، استصحابم چیزی غیر از این نیست. این احتمال اول. حالا میخواییم بگیم اشکال بر این احتمال، اولین اشکال، اشکال اول بر احتمال اول جواب شرط در صحیحه زراره. چون جواب اولین احتمال، احتمال اولی شد که آقا جمله محذوف مقدر لا یجب علیه الوضوء بشه جواب، جمله بعدی هم بشه تعلیل علت صغرا و کبرا، ایست که امام خاص با اون صغرا و کبرا علت حکم در جزا رو به زراره تفهیم بکنه. اشکال اینه، میگه شما از اینجا میخواید حجیت استصحاب استفاده کنید، نگاه به صغرایی که در تعلیل اومده بکنید، با توجه به اونجا میخواییم اشکال کنیم. میگیم چیه مگه؟ میگه آقا در صغرایی که برای تعلیل ذکر شده، لفظ یقین مقید به عبارت من وضوئیهی شده. خب وقتی مقید شد به موضوعه، ببینید فانه علی یقین من وضوئه، من وضوئه بشه قید برای یقین. یعنی این تعلیل در رابطه با یقین خاصی صدق می کنن از و از عمومیت برخوردار نیست. به تعبیر دیگر وقتی شما گفتید علا یقین من موضوع، مراد از یقین، یعنی مراد از یقین در صغرا عبارت از یقین به وضوست. خب وقتی این شد یقین به وضوع، این اختصاص، این تقیید در صغرا قرینه بر اختصاص یا تقیید لفظ الیقین در کبرا میشه. در کبرا چی دارید؟ جلو چشم میتونه دیگه، ولا ینقض الیقین به شک، میگه این الیقین هم همون یقین صغراست، برای خودش معیدی هم میاره. چرا که الف لام داخل شده بر لفظ یقین الف لام عهد ذکریست، یعنی اشاره به همون یقینیست که در صغرا ذکر شده. الیقین یعنی همون یقین در صغرا. یقین در صغرا چی بود؟ بگید. یقین خاص بود دیگه، یقین به وضوع. پس مراد، پس مراد از الیقین هم عبارت از یقین به وضوع خواهد بود. انگار اینجوری گفتید یقین به وضوع، او یقین به وضوع دارد و یقین به وضوع رو با شک بگید نباید بشکنه. اگر این مقدار رو از ما قطعی قبول نمی کنید، حداقل می توان مدعی شد که چنین احتمالی وجود دارد؟ اگه نگید حتما اینجوری، احتمالش که هست. فلذا کبرا از اجمال برخوردار خواهد بود. مجمله، نمیدونیم آیا مطلق یقین مراده یا یقین به وضوح مراده. خب وقتی اجمال داشت لازمه به قدر متيقن عکس کنیم. قدر متيقنش چیه؟ یقین مطلق، یقین به وضوح، یقین خاص. لذا به قدر متيقن که همان یقین خاص یا همون یقین به وضوح عکس میشه. در نتیجه این روایت بر حجیت استصحاب فقط در باب وضو دلالت می کند. اشکالی ندیگه، استصحاب فقط در باب وضو حجت. و حالا که شما در صدد هستی تا با این صحیحه حجیت استصحاب رو به نحو مطلق، یعنی خواه در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم، از اون گذشته در باب لباس، در باب معکولات، در باب رؤیت هلال و و و، به نحو مطلق میخواید با این صحیحه حجیت استصحاب رو به نحو مطلق اثبات کنید. پس در واقع بر اساس این احتمال اول مستشکل میگه روایت وافی به مراد شما نیست. شما از این روایت میخواید حجیت مطلق استصحاب رو استفاده کنید، این دلالت میکنه بر حجیت استصحاب فقط در باب وضوع، باب خاص. خب بعد از این که این اشکال مطرح شد، توجه کنید، بس اصل اشکال معلوم شد دیگه. بر اساس احتمال اول شما این حرفا رو زدید، مستشکل اومد تو اون تعلیل و ببینید یقین من وضوعه، قید برای یقین شد. وقتی قید برای یقین شد، شد یقین خاص به وضوع، یقین متعلق به وضوع. این ال یقین هم اشاره به همونه، صغرا و کبراتون در مورد یقین به وضوع. حجیت فقط در اون جایی که یقین و شک در مورد وضوع باشه حجت میشه استصحاب تو، در مواردی که حجت نخواهد شد. توجه کنید، بس با این بیانی که حالا این تعلیل جلو چشم میتونه و بیانی که کردند، ما میخواییم بگیم آقا این اشکال اول که اومدید گفتید نه این روایت بر اساس احتمال اول نمیتونه دلیل بر حجیت مطلق استصحاب بشه، این اشکال دارای پاسخهایی است. پس میگم آقا از این اشکال اول میتوان پاسخهایی ارائه نمود. پاسخ اول اینه ایشون اشکال رو از اون من وضوعه علا یقین من وضوعه آورد دیگه. میگم آقا جار و مجروری که در صغرا وارد شده، منظور از جار و مجرور من وضوعه هست، یعنی من وضوعه در عبارت فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ. این جار مجرور، جار مجرور که در صغرا واقع شده جار و مجرور دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که بگیم بله این جار و مجرور متعلق به لفظ یقینه، همچنان که مستشکل اینجوری بیان کرد دیگه، علا یقین من وضوعه، اگر متعلق به یقین باشه که نتیجهش تقیید یقین به وضوع خواهد بود. این درسته، این یه احتمال، این یه احتمال. اما چنین احتمالی رو نمیتوان پذیرفت. به دو بیان، به دو بیان، اولا لفظ یقین در عرف عربی با حرف جر من متعدی نمیشه، بلکه به یکی از دو صورت استعمال میشه لفظ یقین، یا متعدی به نفسه و بدون حرف جر، یا با حرف جر با استعمال میشه، یکی از این دوتاست. لذا ببینید مثل اون جمله ای که در دعای شریف افتتاح وارد شده، ایقنت انک یا به انک انت انت الله الواحد و الى آخر. ایقنت لفظ یقین یا بدون حرف جر یا با با اجار، با من به کار نمیره. این اولا، پس اولا لفظ یقین با من به کار نمیره. تا اینجا بگید آقا با من، پس من وضوعه متعلق به یقین باشه. ثانیا بر فرض که تعلق یقین به من جاره را بپذیریم، بگیم با منم متعدی میشه، ولی میدانیم که در موارد احتمال تقیید یک چیز، حالا مولا گفته اکرم العلماء، نمیدونم یا صفتی مثلا براش آورد، العلماء النحوی، العلماء الاصولی، یا قیدی نیاورد، اعتق رقبتن، نمیدونم آقا مؤمنه را آورد یا نیاورد. اینجا وقتی احتمال تقیید میدید چی میگید شما؟ زنده باد اصل عملی، اصل لفظی، اصالت الاطلاق یا اصالت عدم تقیید. پس بر طرز این باشه میدونیم که در موارد احتمال تقییدی یک چیز از اصالت الاطلاق یا همون اصالت عدم تقیید برای حکم به عدم تقیید استفاده میکنیم. حالا اینجا چیه؟ اینجا احتمال میدیم که یقین مقید به من موضوعه باشه. لذا در ما نحن فیه که احتمال تقلید لفظ یقین به وسیله قید علا وضوعه داده میشه، با وجود این احتمال چکار میکنید؟ حکم به عدم تقلید میکنید. پس با جریان اصالت و اطلاع معلوم می شود که لفظ یقین مطلق است، نه مقید به علا وضوعه، نه این قید نیست. وقتی مطلق شد این قید باهاش نبود، بگید در اونجا اشکال وارد نیست دیگه. میگه ما بس تعلیلی که هست به نحو مطلق هر یقینی رو با هیچ شکی، این اولا احتمال اول جار مجرور تعلق به یقین باشه، جار مجرور علی یقین محتمل است که متعلق به یقین باشه، اما اینو نپذیرفتیم و معلوم شد که متعلق به یقین نیست. احتمال دومی که در اینجا هست اینه که نخیر، این جار و مجرور متعلق به لفظ یقین نیست، بلکه متعلق به ظرف مستقره، یعنی متعلق به علا یقینین. خود اون جار مجرور عبارت رو اینجا داریم دیگه، ببینید فانه علا یقین من وضوع، چرا من وضوع رو متعلق به خود یقین میگیرید، متعلق به علا یقین بگیرید. علا یقین وقتی میگه متعلق به اوست، این ظرف ظرف مستقره. این قاعده رو شما در ادبیات یادتونه که آقا اصلا معنای ظرف مستقر یعنی چی؟ چرا به ظرف میگن مستقر در مقابل لغو؟ برای اینکه معنای اون عامل مقدر در اینجا هست. اون عامل مقدر چیه؟ از افعال عموم کانه ای، ساره ای، یا وجده ای، حسله ای. پس اینجا متعلق به ظرف مستقره، یعنی متعلق به همون فعل عامیست که علا یقینن به آن تعلق گرفته و معنای اون فعل عام در ظرف موجوده. خب وقتی این چنین شد، در واقع لذا جمله صغرا به این صورت است که فانه کان من جانب وضوعه علا یقینن و من ناحیت وضوعه علا یقینن، در واقع هم من جانب هم علا یقین هر دو متعلق به این کانند. خب وقتی این چنین شد، فلذا یقین به اطلاق خودش باقیست و تقییدی بر آن وارد نشده. خب وقتی این چنین شد که آقا این به اطلاق خودش باقیه، قیدی بر اون وارد نشده، استدلال از توجه این اشکال اول بریه، بس اشکال اول بر استدلال وارد نیست. اشکال اول بر استدلال وارد نیست. اومخ در اینجا دو تا مؤید هم بر این مسئله میشه بیان کرد. تا این احتمال رو بدیم که نوبت به احتمال اول نرسه، دو مؤید بر این احتمال، دو مؤید برای این احتمال دوم. یک، شما تعلیل رو توجه دارید، در این تعلیل، در کبرای تعلیل یه لفظ ابدنی اومده. پس در کبرای تعلیل لفظ ابدن که افاده عموم می کند وارد شده و مراد این است که هرگز هیچ یقینی با هیچ شکی نقض نمیشه. لفظ ابدا عمومیت رو میرسونه. شما بخواید اینو تخصیص بزنید به یقین خاص، با ابدا نمیسازه. دلیل نگفتیم، مؤید گفتیم. آقا نه نه، مؤیدیتش هرگز شما در موارد خاص
ما تعلیل قبول داریم، دیگه داریم بشون.
میدونم شما میخواید این مؤید رو، نه ببینید، عرفن گفتم دلیل هم نیست، یه مؤیده. عرفن در موارد خاص استفاده نمی کنند، یا اگرم استفاده بکنند هرگز به اندازه موارد عام نیست. ابدا رو اونجایی که میخوان عموم رو تأکید کنن. نه تعلیل اصلا ببینید، عرض کردم بگیم وارد جزئیات میشیم برای اینکه از هر طرفی وارد شدن بتونید بگید دیگه. اینجا ما هم داریم این دو عید دو معید برای این احتمال که تعلیل این باشه، نه سراغ احتمال اول که ردشم کردیم. این یه احتمال، این یه معید. معید دوم، لفظ شک در کبرا به کار رفته. دوم، در کبرای تعلیل لفظ شک با الف لام استعمال شده. خب با توجه به اینکه در الیقین توجه دارید، مستشکل چی میگفت؟ میگفت اونجا چون یقین یقین خاصه، این الیقین الفلام اشاره به اون همین یقینه، لذا میشه یقین خاص. اما اینجا اشک، اشک الفلام داره، قبلش هم لفظ شک به کار نرفته تا اشاره به اون شک مذکوره در قبل باشه. پس در حالی که لفظ شک در ما قبل استعمال نشده، تا این اشک اشاره به آن باشد، لذا به نظر می رسد که الفلام آن الفلام جنس بوده و افاده عموم می کنه. حالا که اینجوری شد، خود این دو قرینه قرار میدیم بر این که بابا مراد از یقین هم همون یقین عامه، عموم یقین. و اراده عموم از اشک قرینه میشود که از لفظ الیقین نیز عموم یقین اراده شده، نه یقین خاص. پس این در واقع دو تا معید بر احتمال دوم، به احتمال دوم تقویت شد، احتمال اول رو تضعیف کردیم، نتیجه این شد که اشکال اولی که آورده بودن با این بیان پاسخ داده شد. دو سه تا جواب دیگر هم از اون اشکال بدیم تا خیال دوستان راحت بشه که حداقل از اشکال اول فارغ بشیم. اشکال اول این بود که آقا شما اینجا یقینتون مقید به وضوست، یقینی که در تعلیله. ما میگیم آقا جواب دوم اینه که تقیید یقین به قید خاص مثل وضو در تعلیلی که آورده شده، چون صغرا شد تعلیل دیگه، این تقیید با قاعده تعلیل سازگار نیست. قاعده تعلیل میگه نه، مقید نباشه، مخصوص نباشه. چطور؟ وقتش اینه، زیرا در مقام تعلیل از جملاتی که دارای عموم و ارتکاز ذهنی هستند استفاده می شود تا مخاطب با مراجعه به وجدان و فطرت خود آن را در ذهن خود بیابد و تعلیل رو بپذیرد. پس در تعلیل همیشه جمله ای رو به کار میبرن که عام باشه و ارتکازی باشه، در حالی که اگر مراد از یقین یقین مقید به وضو باشد، نمیتوان آن را عام مرتکز در نظر گرفت، بلکه یک تعلیل تعبدی خواهد بود برخلاف ارتکاز. و چنین چیزی، اینکه تعبدی باشه تعلیل، با قانون تحلیل قبلا هم گفتیم سازش نداره. پس شما نیاید اشکال بکنید که اینجا یقین یقین خاصه، نه، خاصه که باشه با تحلیل نمیسازه. جواب سومی که از این اشکال میشه داد اینه، در روایاتی که در روایات باب استصحاب که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد، همین تعلیل و یا تعبیراتی نظیر این تعلیل در مورد غیر وضوع هم وارد شده. مثلا در مورد لباس نمازگزار، در مورد رؤیت هلال و امثال اینها، مثلا اینجا لا ینقض، در اونجا هم مثلا لا تنقض، شبیه این رو در اونجاها داریم. پس معلوم میشه به قرینه، پس معلوم می شود که یقین و شک از عمومیت برخوردارند و اختصاص به باب وضوع ندارند. این که شما در اشکالتون خواستید بگید آقا از این روایت نمیتونید عمومیت استفاده کنید و استصحاب رو در همه موارد حجت بدونید، چرا؟ عمومیت به قرینه ورود این تعلیل در روایات دیگری که مربوط به وضو نیست استفاده میشه. و آخرین جواب که دیگه بریم سراغ اشکال دیگر اینه که بر فرض که فرمایش شما رو در رابطه با صغرا بپذیریم، چهارم، بر فرض که تقیید لفظ یقین به وضوع در صغرای تعلیل پذیرفته شد ولی تقیید چیزی در صغرا دلیل بر تقیید آن در کبرا نخواهد بود، بلکه به مقتضای قاعده تعلیف قیاس طبیعتاً، یعنی به طور طبیعی و روال عادی، کبرا یا همون حد اکبر از صغرا، یعنی حد اصغر در صغرا وسیع‌تره. بله، نمیشه که کمتر از او باشه یا خیلی به ندرت ممکنه مساوی باشه، ولی نتیجه منتج نخواهد بود. قیاستون شکل اول قیاس رو بگی، شرایط شکل اول چیه؟ صغرا موجبه، کبرا کلیه. نمیشه کبرا هم جزئیه باشه مثل صغرا. پس نتیجه اینه که هرچند یا حتی اگر یقین در صغرا محدود به یقین در باب وضو باشد، یقین در کبرا به نحو مطلق خواهد بود نه مقید، تا کبرا بشه کلی و قابل انطباق بر صغرا و موارد دیگر باشه. نتیجه یه اشکال کرد، چهار تا جواب دادید. نتیجه پس استدلال به صحیحه اول زراره برای حجیت استصحاب به نحو مطلق بنابر احتمال اول در مورد جزای شرط کاملا صحیح و عاری از اشکال اول. اشکال اول بر اون وارد نیست، یعنی مستفاد از این صحیحه اینه که هرگاه یقین به چیزی، اون چیزی خواه وضوع و خواه احکام یا موضوعات دیگری که صلاحیت مستصحب واقع شدن رو دارند، این پرانتز رو ببندید، چیز یعنی عام شد چه در وضوع چه در موضوعات احکام دیگر هرگاه یقین به چیزی پیدا شود و بقای اون چیز که یقینی بود مورد تردید باشد، بقای آن استصحاب میشه. این تا اینجا بس از اشکال اول پاسخ دادیم. اشکال اول بر استدلال وارد نیست و مستدل به این روایت میتونه استدلال بکنه و بگه استصحاب مطلقا حجته. تا برسیم به اشکال دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.